عزیزان میشه. بشنوید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به مجله رادیویی کشاورزی خوش آمدید. فصل تازه مجله رادیویی کشاورزی نگاهی تازه به موضوع آموزش، ترویج و فناوری‌های نوین، تحولات در حوزه کشاورزی و تحقیقات تازه در این باره خواهیم داشت و امیدواریم که شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30036-37. اما در اولین بخش گفتگوی مجله رادیویی کشاورزی امروز ارتباطمون برقرار هست با یکی از بهره برداران در حوزه اصلاح اراضی و دوست داریم که حتما که شما این گفتگو رو بشنوید، چرا که اطلاعات خوبی دارن ایشون، که البته جناب آقای مهندس ناصر نوروزی کارشناس حوزه کشاورزی با ایشون گفتگو خواهند کرد. آقای مهندس نوروزی سلام و عرض ادب، خیلی متشکرم که این برنامه هم تشریف آوردید و ما در خدمتون هستیم. گفتگوی شما رو گوش میکنیم با جناب آقای عباسی. بفرمایید.
من هم خدمت شما خانم نوازنی عرضی سلام دارم، با یاد مهربانترین عالم در خدمت شما هستیم و برنامه رو ادامه میدیم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باشید. آقای محمد عباسی سلام، وقتتون بخیر.
سلام از نسبت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون، بفرمایید در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای عباسی، صحبت اینطوری هست، مدارک و مستندات هم نشون میده که شما به عنوان برگزیده سال 1403 معرفی شدید.
بله.
خب میخوام که راجع به خودتون یه خورده برای شنوندگان ما صحبت کنید، بفرمایید از کجا، به چه دلیل، در چه رشته ای؟
خدمت هستم که ما در منطقه سیاه‌پوش استان غزنی فعالیت کنیم. این قسمت از اراضی که برای زیتون کاری اختصاص داره حدود 138 هکتار اراضی بودن که به دلایلی که قسمت عمده اراضی شیب و بقیه قسمت‌های مسطحش هم شور بودن، معمولا برای زیتون قابلیت کشت مناسبی نداشتن و طی سال‌های 7-8 سال این اراضی بلا استفاده مونده بودن، که تصمیم گرفتیم که اونجا مطالعات انجام بدیم و بر اساس مطالعات خاکشناسی و که انجام شد بعد و توپوگرافی همونطور، ما تصمیم گرفتیم که روی شیب هایی که بالای 45% هستن اقدام به تراسبندی، طراحی و اجرای تراسبندی کردیم، طوری که ما تو این قسمت از اراضی کشت متراکم انجام دادیم، یعنی تعداد 800 تقریبا رست درخت در اونجا کشت کردیم، اصل درخت و اراضی شورمون که از ایسی بالای هست تا 20-25 سیمنت هم داشتن، ما با روش های شیمیایی و اضافه کردن گچ و آبشویی که انجام داده تونستیم میسی اون منطقه رو هم کاهش بدیم و به تقریبا ایدئال برای 4-5 سیمنت رسوندیم تا ایدئال برای کشت زیتون باشه، که با توجه کارهایی که داریم انجام میدیم میسی رو داریم میاریم پایین تر حتی. اما در به طور کلی ما اراضی درجه 4-3 و 4 رو تونستیم با این کاری که انجام دادیم به اراضی درجه 1-2 ارتقا بدیم و از آن عمل کردم متوسط عمل کرد منطقه زیتون تو اراضی سنتی با وادشون بوده نزدیک به 3 تن هستش، که خوشبختانه ما تونستیم با ارقام خارجی آربیکن کرناکی تو کشتای متراکم حدود 15 تا 20 تن در هکتار برسونیم و زیتونای رقم کنسرویمون هم حدود 10 تا 12 تن در هکتار تونستیم عملکرد برسونیم.
بسیار عالی. آیا پس شما تحصیلات مرتبط دارید کشاورزی؟
بله، من خاکشناسی خوندم، دقیقاً همون رشته که کار کردم خوندم.
خب بالاخره چقدر جای شکرش باقی هست که از کسانی که تحصیلات مرتبط دارن تونستن اقدام مهمی رو در مورد احیا و اصلاح اراضی انجام بدن. شما تو این قسمت توضیح دیگه‌ای دارید که بخواید بفرمایید؟ من اینطور که متوجه شدم
برای سایر کشاورزان من میتونم بدم، چون
بله.
ما اصلاح اراضی اگه انجام ندیم، کشت انجام بدیم، بعد کشت امکان اصلاح خیلی سخت و هزینه خیلی بالا هستش. پیشنهادی برای این دوستان میخوام بدم این که شاید اول شاید خیلی هزینه هم نداره، حتما یه مطالعاتی انجام بده، با افراد زبده کارکشته با تجربه کار کنن. اصلاحات اولی خیلی هزینه های بالایی نداره، اما بعد اینکه با کاشتی بعد بیای خیلی هزینه انجام بدی که دوباره اصلاح کنی، در حقیقت مشتاره بعد مرگ سهراب هستش که نمیتونیم به عملکردهای خوبی برسیم.
درسته آقای عباسی. بله. الان هستن دوستانی که ممکنه که بخوان در همین زمینه فعالیت بکنن. خب
بله.
من میخوام که آن تجربه‌ای رو که شما کسب کردید برای عزیزانی که تازه میخوان کاری رو شروع بکنن و شنونده این صحبت هستن بفرمایید. از ابتدای صحبت انتخاب زمینتون، مطالعتون مبنی بر چه شاخصهایی بود و اینکه مثلا بحث تراس‌بندی رو انجام دادید یا خاک رو اصلاح کردید، گچ به چه مقدار در هر هکتار یا سایر موادی که برای اصلاح خاک، تغییر پی‌اچ اینا انجام دادید، این رو هم یک توضیحی بفرمایید که دوستان ما بیشتر آشنا بشن تا بتونن تصمیم بگیرن به این کار مبادرت بورزند یا خیر. ممنون میشم.
خواهش میکنم. توضیح که میتونم برای دوستان بدم و به زبان ساده بگم، اولین قدمی که دوستان میخوان کاری باقی احداث کنن، اولین قدم حتما مطالعات آب و خاک رو حتما انجام بدن. شما وقتی خاک تو مناسب باشه، آب تو نامناسب باشه، عملا هیچ کاری نمیتونی انجام بدین. هر هزینه هم انجام بدین فقط زیان‌آور خواهد شد.
پس اولویت اول آب.
آب انجام بدید. آب تو نوع کاری که میخواین انجام بدیم مناسب بود، میریم سراغ خاکشناسی.
بله درسته.
خاکشناسی که انجام میدیم، خاکشناسی که انجام شد بر اساس پروفیل انجام بشه. چون دوستان که میام مثلا حاصلخیزی رو انجام میدن، شما وقتی عمق خاکتون مناسب نباشه یا برای مثلا باغ لایه محدود کننده داشته باشین، این لایه محدود کننده امکان رو قابل برطرف کردن باشه یا غیر قابل برطرف کردن باشه. اگه قابل برطرف شدن باشه فقط در زمان احداث میتونید انجام بدین. بعد احداث اینو عملا نمیتونید انجام بدین. یعنی درخت 3-4 سال که نهال هستش خوب رشد میکنه، بعد 3-4 سال میخوره به اون لایه محدود کننده، با مشکلات عیدی رو برو میشه که خیلی از پروژه ها بلاتهی ول میشه، چون اصلا درخت نمیتونه دیگه رشد بده، ادامه بده. اما در صورتی که خاکمون مناسب بود، از در خصوصیات فیزیکی عمقش مناسب بود، دسته شی بشم حالا مشکل داشت میشه با روش هایی که اجازه میده، شیرش اجازه میده و بحث فرسایش رو باید جدی بگیریم، باید بر اساس اصول طراحی که روی خطوط تراز یا بانکت انجام میدیم بریم به اون سمت هم طراحیش انجام بدیم که ایشالا از اون برم مشکل نداشت باشه. اینا انجام شد، مهمتر موضوع بعدی اون رقمی که توی منطقه سازی برست باید شناسایی بشه، از روش تناسب اراضی که اطلاعاتی که از روی دادهای اقلیم دادهای خاکتون استخراج کردیم و پنولوژی اون گیاه که معمولا تو مراکز تحقیقات استخراج شده هستش، میتونیم تناسب اراضی رو برای این محصول انجام بدیم تا بر اساس ویژگی‌هایی که به دست آوردیم بگید این اراضی داره پتانسیلی که داره انجام داره برای اون کشتون بگم مناسب هست، در چه ردی قرار میگیره، مثلا S1 هستش، S2 هستش، S3 هستش، یا اصلا غیر قابل کشت هستش، حتی ظاهرش خوبه، آبتون هم خوبه، اما اقلیم مثلا اجازه نمیده اونجا به توان با پتانسیل حد اکثر بره.
درسته.
اینا که انجام شد و اگه مسائل مشکلی نداشت یا اگه بعضی موقع مشکلی دارن که مشکل از نظر فنی قابل برطرف کردن هستش، مثلا خاکتون مشکل داره، مثلا میگه از نظر EC خاک مشکل داره، ما وقتی آب مشکل هستش میتونیم با روشایی که مثلا حالا دست سدیم باشه، گس یا مثلا اسید سولفوریک یا روشای اضافه کردن حالا کود دامی اگه ضعیف باشه، واسه دیجا کوتای دیگه میتونیم اینو برطرف کنیم. که و موضوع مهمی هم این هستش که باید طرح‌ها از نظر اجرای توجیه‌سازی داشته باشه. اگه توجیه‌سازی نداشته باشه عملاً اجراش هم با مشکل مواجه خواهد شد.
درست. راجب آب فرمودید، شما کاری که انجام دادید اونجا آب مناسب رو بر مبنای به اصطلاح مشخصات بخوام بگم، مثلا ایسی آب چقدر باید میشد تا شما میتونستید
تایید بکنید؟ مختلف متفاوت هست.
نه، برای منطقه شما رو عرض میکنم.
شما هر چقدر ایسیتون پایین تر باشه قطعاً
میخوام عدد و رقم بفرمایید آقای عباسی.
ببین ایسی آبتون هر نزدیک به یک باشه، یک تا یک، از یک هر چقدر میکنم هر چقدر صفر نزدیک‌تر باشه مناسب هستش. اما ایسی آب اون در حد 2-3 باشه تا حدودی قابل قبول هستش. حد ما از این عدد رد شه، ما یواش یواش افت مرکزمون شروع میشه، مثلا برسه به بالای 6-7 اینا برسه، ما تو مرحله احداثمون نهالامون دچار زردی میشن. و اگه خیلی بگم مرسون تو تابستون بگم مرسون ایسی بالاتر میشه، معمولا چهان بالاتر میده، ما با افزایش این ایسی دچار افت مرکز میشیم. با افزایش هر باید ایسی مثلا بعض موقع تا 15% رقم بیتونمون داره، 15-20% عمرکرد اون شروع رو افت میکنه. مثلا برای زیتون حالا تو منابع نوشتن 8 دسیمنس، در حالی تو بررسی هایی که حالا تو باغات انجام شده مثلا از 6 دسیمنس افت عمرکرد شروع میشه. درسته بگم من بار دارم، بار میدن، اما افت عمرکرد اون پتانسیل رو نمیتونه،
از پتانسیل عمرکرد کم میشه به اصطلاح کاهش.
بله بله، میزان عمرکرد اون چند تا.
خب ایسی آب منطقه شما چقدر بود وقتی که شروع کرد؟
منطقه ما با مشکل نداشت. ایسی ما تا تابستون که آبمون تقریبا طبق همه سال شروع میشه نزدیک 2.5 هستش، اما تو بهار میاد تا حدود 1.5 اینا قرار میگیره.
درسته. خب پس تا حدود 4 زیاد مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
نه، ما مشکلی نداره.
بله درست. راجع به تراس بندی، گابیون بندی اینا رو فرمودید، این رو هم یه توضیح مجددی بشنویم از شما که به چه صورت
تراس بندی که ما انجام دادیم به این صورت بوده که ما ابتدا با به روش دقیق، حالا نقشه‌برداری دقیق نه به قول معروف، حالا خیلی هم چون بعضی دوستان میان با سوپرن انجام میدن، با نقشه‌برداری دقیق اومدی توپوگرافی دقیق منطقه رو درآوردیم بر روی خطوط فرازی که طراحی کردیم، که یعنی دقیقاً شیب ما بیشتر از 2% نباشه تو عرض تراز، تو طول ترازامون اومدیم تو واحدهای بگم کور که تو دقیقاً تپه بودن دیگه، به صورت همون تراز ارتفاع رو بگم تو عرض حدود 5 متر ما بگم راه زدیم که دو طرف راه هم اقدام به کش کردیم، طوری که الان باغات ما به صورت کاملا میکانیزه داره عملیات داشتش انجام میشه.
پهنای هر تراستون تقریبا حالا متوسط
ممکنه ما بعضی شیب احتمال متفاوت باشه، شیب تون باشه مجبوریم تو کاتریز اتفاق نیفته چند تا گو. معمولا ما 5-5.5 متر در نظر گرفتیم که ماشینات رو باید داخلش تردد کنیم.
درسته. بله. اون وقت برای اصلاح خاک یه خورده آماری تر دقیق تر بفرمایید که برای هر مقدار چه مقدار چه سطحی رو چقدر مثلا گچ گوگیت حالا هر چی که استفاده کردید.
اصلاح خاک ما یه روشی که با سود تراس بندی کردیم با خاکمون سبک بود تراسامون. ما قسمت عمده مشکل اونجا حاصلخیزی بود. ما در زمان کشت برای اینکه ریشه دوانی راحت‌تر اتفاق بیفته ما از حالا گلدانی استفاده کردیم و در پای گلدون هم ما از کودهایی که موجب تحریک ریشه دایی میشن مثل سوپر فسفات تریپ یا سولفات روی استفاده کرد در واقع کود دامی استفاده کردیم که خوشبختانه خیلی به اون جواب خوبی گرفتیم. اما بحث اصلاح شوری خاکامون ما یه مقدار خود منطقه خاکاش منطقه ما بررسی میکردیم، یه مقدار گچ فرم گچ ثانویه به فرم کریستال وجود داشت و ما برای اینکه این فرایند رو بهبود ببخشیم اومدیم
بله.
مقداری هم اسید سولفوریک تو دورهای آبیاری اون استفاده کردیم. اسید سولفوریک و تو زمانی که باغ احداث کردیم، حالا توصیه من به کشاورزان از این که چون کشاورزان شاید اسید سولفوریک رو استفاده کردن سخته، میتونن از اسید امفوریک استفاده کنن
بله.
حتی تو جاهایی که الان باغ چون به شوری خورده اگه شوریشون کم هستش خیلی دارتونیشون زیاد خیلی شاید نتونن جواب بگیرن، میتونن از کوتاه این چنینی استفاده کنن تا این بحث شوریشون رو بتونن یه مقدار مدیریت کنن.
خیلی متشکرم آقای محمد عباسی، براتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله اگر بتونیم در فرصتهای آتی هم در خدمتون باشیم و از تجربیات شما استفاده بکنیم بسیار سپاسگزار خواهم شد.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خب متشکریم هم از آقای عباسی، براشون آرزوی موفقیت میکنیم. چه گفتگوی خوبی بود آقای مهندس نوروزی، چقدر نکته یاد گرفتیم. امیدواریم که دوستانمون از این گفتگو بهره لازم لازم رو برده باشن. اگر که شما هم سوالی دارین در این رابطه حتما از ما بپرسید. اگر موضوعی مد نظر دارید که در رابطه با همین گفتگوی امروز ما هست حتما با ما در میون بگذارید. از طریق 30367 اون موضوع رو ما دوباره مطرح میکنیم و دوباره با مسئولین و همینطور بهره برداران و همه کسایی که در این رابطه هستن گفتگو میکنیم و سوالهای شما رو خواهیم پرسید. اینجا مجله رادیویی کشاورزی.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
بخش دیگری از مجله رادیویی کشاورزی امروز میخواییم باز هم به موضوع اراضی بپردازیم و گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر علیرضا گودرزی، معاون حفظ کاربری و یکبارجگی اراضی، در خصوص کاربرد و همینطور یکبارجگی اراضی که این گفتگو رو آقای مهندس نوروزی شاله انجام میدن و ما هم استفاده میکنیم از این گفتگو. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر گودرزی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و سلام عرض میکنم مجدد خدمت شنوندگان گرامی شما.
عزیزید شما آقای گودرزی. آقای گودرزی، همونطور که میدونید ما یکی از دوستان از بهره برداران سال جاری به عنوان برگزیده بخش کشاورزی در حوزه احیا و اصلاح اراضی واگذاری در حوزه امور اراضی انتخاب شدن، معرفی شدن. به همین بهونه با ایشون صحبتی کردیم و اقدام خیلی خوب و مثبتی که انجام داده بودن در استان قزوین تونسته بودن حدود 138 هکتار از اراضی که به اصطلاح شیبدار بود و احیا بکنن، خاک رو اصلاح بکنن و نسبت به کاشت زیتون رو با عملکرد خیلی 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 مناسب و قابل قبولی بهره برداری ازش کنن. این بهونه ای شد که در خدمت شما باشیم و از شما خواهش کنم که ابتدا به این مسئله بحث احیا و اصلاح اراضی در کشورمون بپردازیم که اصلا پتانسیل یا زمینه‌های لازم برای شروع این کار، گسترشش در کشور به چه صورته، ما چقدر اراضی داریم که لازم هست چنین کارهایی روش صورت بگیره و وضعیت به چه صورت هست به صورت کلان. در خدمتتون هستم.
خب موضوع برنامه شما راجع به بحث حفاظت از اراضی و یکپارچگی اراضی فکر کنم باشه.
بله بله.
و خب طبیعتاً کشور به جهت موضوعی که با اون درگیره و بحث امنیت غذایی و تولید غذای مردم، یکی از الزامات اساسیش بحث وجود زمین هست و این زمین ها هر چقدر به سمت خرد شدن برن طبیعتاً امنیت غذایی کشور رو با مخاطره مواجه می کند. در این اساس یکی از الزامات اساسی و یکی از فروض اولیه اینه که ما بتونیم در راستای حفاظت از اراضی و بعد تجمیع و یکپارچگی اون قدم برداریم و از هر کسی که در این زمینه بخواد کاری بکنه و عملیاتی رو انجام بده و حتی طرحی رو داشته باشه حمایت میکنیم با ظرفیت‌های قانونی اون هم در جهت کمک به ایشون کمک خواهیم کرد که بتونیم در جهت حفظ و یکپارچگی اراضی و جلوگیری از خرد شدن اون به اصطلاح کمک بکنیم.
آقای دکتر گودرزی، اگر بخواد کسی تو این زمینه اقدامی بکنه برای شروع، بخواد کمک کنه به اصطلاح به بهبود وضعیت اراضی یا احیا و اصلاح اراضی، از کجا باید شروع بکنه که مجوزهای قانونی لازم رو هم در ارتباط با شما داشته باشه و احیانا اگر کمکی هم لازم هست صورت بگیره بتونه راه و مجراهاشو بشناسه که از این پتانسیل استفاده بکنه؟
یک نفر و یا دو نفری اتفاق نمیفته.
بله.
ما بخوایم در جهت تجمیع و یکپارچگی اراضی قدم برداریم، یه بحث فرهنگ سازی میخواد. در دهه 40 یه قانونی رو، قانون اصلاحات ارضی در کشور اجرا شد و طبیعتاً خروجیش به ضرر امنیت غذایی و یا حفاظت از اراضی و یکپارچگی اراضی، چرا که زمین حالا صرف نظر از تبعات اجتماعی فرهنگی اقتصادیش این بود که زمین از بزرگ مالکان به زارعین داده شد و طی دهه های اخیر هر کدام هم طبیعتا قانون ارث هم برش جاری و ساری شد و هر روز بر خرد شدن اراضی ما داریم دامن میزنیم. منتخب دولت به جهت این که بتونه این امنیت غذایی رو حفظ بکنه، خب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی رو در سال 1385 به تصویب رسوند در مجلس شورای اسلامی. آیین‌نامه‌ش هم بالاخره در سال دهه 90-95 سال 1395 ابلاغ شد، دستورالعمل اونم خوب هست. یعنی ضوابطی هست برای اینکه ما بتونیم در جهت حفاظت از اراضی و کمک به تجمیع و یک پارچگی اراضی کارایی بکنیم. این بستگی داره به اینکه چون ما میدونیم در دهه 30 تعداد بهره برداران ما و مالکین اراضی کشاورزی ما 1,900,000 نفر بوده، الان رسیده به حدود 4,000,000 نفر. یعنی این که اگر ما بخوایم یه اتفاقی در کشور رخ بده، باید اون زارعینی که در روستاها هستن و قطعات اراضی رو دارن در اختیار و طبیعتاً اون قطعه ممکنه کفاف زندگیشون رو نده و باید به یه شکل مدیریت بشه. دولت هم حمایت میکنه، چه بانک کشاورزی، چه صندوق بیمه کشاورزی، چه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، معاونت های زراعت، باغبانی، اینا همه در تلاشن که اتفاق بیفته و در جهت حفاظت و یکپارچگی اراضی قدم برمیدارن. اگر چنانچه بحث ترویجی فرهنگی اتفاق بیفته، اون روستاییان و زارعینی که در اون منطقه هستن بیان با هم یک اتحاد و انسجام بینشون رخ بده و به این قدم و به این به اصطلاح روش کار بکنن و اقدام بکنن، هم تو طرح تجهیز و نوسازی اراضی، هم به جهت اینه که مکانیزه شدن کشاورزی طبیعتاً سهل‌تر میشه و این که مثلا باعث میشه که افزایش سرمایه گذاری جهت انجام امور زیربنایی طبیعتاً رشد پیدا میکنه، تولیدشون افزایش میده و موضوعاتی از این قبیل. چنان که بیان جلو، خب دولت هم طبیعتاً کمک میکنه که اتفاق بیفته. اینو خواستم بگم که صرف یک نفر اگه بخواد بیاد این قطعات رو تجمیع بکنه با یک نفر درست نمیشه، هرچند ما از همون یک نفر هم حمایت میکنیم اگر چنانچه خودش قطعاتی داشته باشه یا بخواد اراضی رو که در یک منطقه هست بخره، خریداری کنه، تملک بکنه و در جهت تجمیعش قدم برداره، خب امتیازات خاصو
درسته. آقای فرمایشتون کاملا درسته، چون وقتی بحث یک نفر هست دیگه تجمیع معنی نداره، باید حتما چند نفری باشن که کار تجمیع صورت بگیره. من اینجا میخوام که راجع به احیا و اصلاح هم آقای دکتر یه توضیح بفرمایید که الان به چه صورته.
ما در کشور حدود 18,500,000 هکتار اراضی داریم.
بله.
اراضی کشاورزی.
درست.
بعد تقریبا 11% از مساحت کل کشوره. بعد از این 18,500,000 هکتار بر اساس درجه بندی خاکی که از طرف بلی. مؤسسه خاک آب کشور انجام شده به 6 درجه تقسیم شده.
درسته.
درجه 1, 2, 3 تا 6 که حالا لحاظ علمی بهش میگن کلاس 1 تا 6.
درسته.
کلاس 1 و 2 ما و 3 ما نیازی به اصلاح و احیا نداره.
بله.
ولی کلاس های به اصطلاح 4 و 5 و 6 به اصطلاح میشه یک اقدامات عملیاتی از طریق معاونت آب و خاک کشور انجام میشه و حمایت های هم انجام میدن که بتونن در این زمینه کارهایی رو انجام بده که بتونه با یه فراینده های این اقدامات انجام بشه نسبت به حالا رفع شوری، اضافه کردن مواد عالی و
درسته.
یا فعل و انفعالات از این شکل که انجام بشه و یا نه حتی ممکنه در بعضی از موارد مثلا یک زمینی هست در یک منطقه استانی، شهرستانی و یا روستایی که ممکنه بالاخره برای کاشت اون محصول خاص به اصطلاح مستعد نباشه، ولی با یک تغییر و تحول در نحوه الگوی کشت، در نحوه نوع به اصطلاح کاشت محصول خاص بتونه کارهای انجام بده که با بحث‌های معاونت‌های ترویج و مشارکت‌های مردمی، سازمان تحقیقات و یا خود معاونت آب و خاک راهنمایی می‌کنن. کارشناسان ما در مدیریت‌های جهاد کشاورزی استان حتما کمک می‌کنن که این اتفاق بیفته در جهت اصلاح و روش‌های انجام کشاورزی که بتونه به بهبود تولیدات کشاورزی و نهایتاً همون بحث امنیت غذایی و اقتدار غذایی کشور بهش دست بدم.
متشکرم، توضیحاتتون خوب بود. اما میخوام یه خوردی از جزئیات هم مطلع بشیم. این کمک‌ها به چه صورت هست؟
بله.
افراد مثلا کسی زمینی رو در جایی مشخصا وجود داره و میخواد حالا با همکاری ارگان‌هایی که مرتبط هستن کار اصلاح و احیا رو انجام بده، از کجا باید شروع بکنه؟
اینا به مدیر فعالیت‌های جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه می‌کنن.
خب
بعد هماهنگ میشه با مدیریت آب و خاک استان، اونجا هم راهنمایی لازم از بعد کارشناسی، از بعد کیفی، و بعد هم تو بحث تجهیز و نوسازی و بحث مکانیزاسیون کشاورزی و اقداماتی از این قبیل حتما
درست.
کمک بهشون
خب. میکنن. خب کمک ها به چه صورت هست؟ کمک ها فقط فنی هست یا
هم به صورت فنی هست؟
خب
هم به صورت مالی، یعنی بحث‌های فنی رو طبیعتاً کمک کارشناسی، گاهن ممکنه یک مشاوره فنی از مثلا خیلی کمک بکنه به بهبود روند کار. بیشتر خیلی همین بحث مشاوره کارشناسی که همکاران ما در مدیریت‌های جهاد کشاورزی استان و مدیریت‌های آب و خاک به مثلا متقاضیان میدن میتونه خیلی به بهبود عملکرد کمک کنه و شاید ارزش اون خیلی بیشتر از تسهیلاتیست که ارائه میشه. ولی ورای اون خب تو بحث معاونت آب و خاک من حالا نمیدونم چقدره، چون اطلاعاتی ندارم و تخصصشم ندارم. اونا تسهیلاتی رو قائل میشن تو بحث تجهیز و نوسازی و مکانیزاسیون کشاورزی و یا حتی تو بحث مکانیزاسیون بحث ارائه تسهیلات راجع به خرید ماشینالات و اینجور مسائل کمک های این شکلی میکنه. تو بیمه محصولات کشاورزیش حتی
بله.
میتونه صندوق بیمه محصولات کشاورزی کمک کنه، بانک کشاورزی یه تسهیلات رو قائل میده و میتونن کمک بکنن، مراجعه بکنن به مدیریت های جهاد کشاورزی و مدیریت آب و خاک، طبیعتا راهنمایی لازم رو بهشون.
آیه دکتر گودرزی، پس توصیه میکنید ما بیایم برای دریافت توصیه های فنی و تسهیلاتی و اینا برای شروع کار؟
بله، اصلا طبیعت همین کاره، نه در این زمینه، در هر زمینه. خب استفاده از نظر مشاورین و اهل فن خیلی کمک میکنه که اتفاق درستتر و به اصطلاح نهایتا هم به نتیجه مطلوب برسه.
درست.
مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی و استفاده از کارشناسان و همکاران بنده در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان هم میتونه به بهبود کار و تسهیل کار حتما کمک بکنه.
با این کمی شوخی که در آخر با اون جمله خدمت شما گفتم، پس به نظر میاد که الان کشور مستعد این هست که افراد وارد این حیطه بشن و این کار و فعالیت رو شروع بکنن. من تا نمیدونم چه درصدی از این 18 میلیون و 500 هزار هکتاری که فرمودید لازم هست که افراد با این دیدگاه برای احیا اصلاح وارد کار بشن و فعالیت رو شروع بکنن.
مقدمه کار اینه که بالاخره اول شما میخواد روی یک عرصه فعالیتی انجام بدید.
درسته؟ بله.
خب این عرصه و فعالیت اول باید ابعاد حقوقیش رو شما نگاه بکنید. یعنی صرف این نیست که مثلا یک کسی از بیرون بیاد بگه من میخوام این کار رو انجام بدم. لازمش اینه که اراضی رو در اختیار داشته باشه، در تملکش باشه یا نه یه فکری داره در جهت تجمیع یک پارچه سازی و بعد اصلاح و احیا اون. خب طبیعتا لازمش اینه که یک مالکیتی داشته باشه، زمینایی رو در اختیار داشته باشه یا نه یه شرکت تعاونی سهامی زراعی رو تولید بکنه، مردم رو دعوت بکنه بیاد در قالب یه شرکتی بیاد، بعد نسبت به این کار انجام بشه. ابتدای امر اینه که
مالکیت باید اثبات شده باشه،
مالکیت مسجل و تسجیل بشه، بعد نسبت به اون کار رو انجام بشه.
درسته.
این مثلا آقای... لازمه کار اینه.
درسته. آقای دکتر گودرزی، از صحبت‌های شما استفاده کردم، از شما تشکر میکنم، امیدوارم عزیزان و شنوندگان ما هم بهره لازم رو برده باشن.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از برنامه خوبتون، امیدواریم که نتیجه این صحبت‌ها برایندش برای خود شنوندگان و متقاضیان مثمر ثمر واقع شده باشه.
عزیزیت، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم نوازنده،
بله متشکریم از آقای دکتر علیرضا گودرزی، معاون حفظ کاربری و یکبارجگی عراضی. گفتگوی خوبی بود، امیدواریم که دوستان استفاده کرده باشن. ممنونم از آقای مهندس نوروزی که این گفتگو رو ترتیب دادن. دوستان، وقت ما دیگه به پایان رسیده، به انتهای مجله رادیوی کشاورزی امروز رسیدیم. قراره که با شما خداحافظی بکنیم تا فردا ساعت 14:30. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم. صدا بردار زهره محمدی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناس مهندس ناصر نوروزی و تهیه کننده پویان امینیان. تا فردا با آقای مهندس نوروزی خداحافظی میکنم، همینطور با شما شنونده های محترم. خدا نگهدار.
بخیر دوستان عزیز شنوندگان.